أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون صحبت در دیدگاه مرحوم آقای صافی بود. ایشون فرمودن که این مسئله در واقع خودش به دو بخش و به دو مسئله تقسیم میشه. بخش اول رو گفتیم و تموم شد، رسیدیم به بخش دوم. موضوع بخش دوم و در واقع مسئله دوم از این قرار بود که ایشون فرمودند بله، ما معتقدیم که به محض حصول ربح، چون وجوب خمس مترتب میشه، اگر مکلف بتونه به حسب شرایط و قرائن یک ظن متآخم للعلمی داشته باشه که تکلیف این فایده و منفعت چیه و در واقع چقدر از این منفعت زائد بر معونه هست، در این چنین فرضی و این چنین شرایطی مکلف میتونه همونجا اقدام به پرداخت خمس بکنه، به اصطلاح تعجیل در پرداخت داشته باشه، و بر این شخص واجب نیست، تکلیف نیست که در ازای این ربح حاصله و فایده به دست آمده تا پایان سال منتظر بمونه، بعد اونجا به صورت قطعی مشخص بشه و اون موقع پرداخت بکنه. نه خیر، اون واجب نیست. هرچند از باب ارفاق و تخفیف به حال مکلف این کار جایز شمرده شده، ولی واجب نیست. فلذا مقصود و نتیجه این می شود که همون لحظه که در اثنای سال منفعت و فایده به دست آمده، مشروط بر این که عنایت داشته باشید، مشروط بر این که مکلف طبق قرائن و شواهد بتونه حدس بزنه که چه مقدار از این فایده زائد بر معونه هست، همونجا میتونه اقدام به پرداخت خمس بکنه، و اگر این کار رو کرد و بعدش هم کشف خلاف شد و معلوم شد که نه، اصلا حساب کتابا اشتباه بوده، تخمینش باطل بوده، یعنی در واقع این آقا خمس بدهکار نمی شده و خمس بدهکار نیست، بنابراین الان میتونه به اون مستحق رجوع بکنه اگر عین خمس پرداختی، مشروط به این شرط، اگر عین خمس پرداختی در نزد مستحق موجود باشه اون رو پس بگیره. حالا این چیزی بود که تا دیروز بحث کردیم و ازش صحبت کردیم. در ادامه برخی از فقها اگر خاطرتون باشه اشکالی رو مطرح کردن. برخی از فقها فرمودند ما معتقدیم اگر کسی تخمین و گمان زده که این مقدار اضافی هست و زائد بر مونه هست، در یه شرایطی، در یه فرضهایی، ولو که عین خمس در نزد مستحق موجود باشه، بازم قدرت استرداد رو نداره. بازم تأکید میکنم، در یه شرایطی که دیروز گفتیم، الان ان شاء الله مرور میکنیم، طبق اون شرایط مکلف حق نداره به مستحق رجوع بکنه و قدرت استرداد و پس گرفتن رو نداره. حالا اون شرایط کدومه؟ عنایت داشته باشیم. بر همین اساس این بعض الفقها ها رضوان الله تعالی علیه مجمعین اشکال خودشون رو اینطوری تبیین کردن، فرمودن که اونجایی که مالک و مکلف نسبت به این منفعت حاصل تخمین میزنه و ظن و گمان خودش رو اعمال میکنه که چقدرش زائد بر مؤونه هست، حرف اینه که این ظنش چه نقشی داره، این تخمینش چه نقشی داره، آیا ظن و تخمینش طریق به سوی واقع بوده که در واقع بالاخره در واقع مشخصه که این منفعت زائد بر مؤونه هست یا نیست. بالاخره یه واقعیتی هست، اون واقعیت عند الله معلوم و عندنا فعلا مجهول. حالا ما با این تخمین و حدس و گمان طریقی برامون حاصل میشه برای اون واقع. اگر این طریق به سلامت به سر رسید که خب هیچ، نعم المطلوب، دیگه هم بحثی نداره. سخن ما اونجایی است که این به ظن و گمانش عمل کرده، بعد کشف خلاف شده، مشخص شده که طریق باطل بود. خب در اینجا بله، اگر ما ظن و گمان رو طریق بدونیم و بعدم طریق خطا در بیاد، مشخص میشه اون چی که پرداخت شده خمس نبوده، اون آقایم در واقع مالک نمیشده و اون مقدار کماکان در ملکیت مالک باقی مونده و قدرت پس گرفتنش رو داره. این تا اینجای بحث که احتمال اول بود. و ما مهم بحث در فرض دوم و در این قسمت دومه که ادعا کردن این ظن و تخمین خودش موضوعیت دارد. یعنی وجوب خمس که به زائد بر مؤونه خورده، با این وصف به زاد مؤونه خورده که آدم ظن و گمان داشته باشه، یعنی خود ظن و گمان موضوع و حکمه. به عبارت روشنتر اینطوری خدمتون عرض بکنم، شارع مقدس فرموده به اون چی که زائد بر منفعت و فایده شما هست خمس مترتبه، هرچند که این زائد بر مؤونه در ظن و گمانت باشه، یعنی این وجوب رو اون ظن و گمانم مترتب شده. خب اگر این باشه، اون موقع این آقا ظن به اضافه بودن از مؤونه داشته، از موضوع حاصل بوده، تمام شده رفته. در این صورت است، اون شرایطی که میگفتیم اینجا بود، در این صورت است، در این چون شرایطی است که حتی اگه بعدن کشف خلاف هم بشه و عین خمس هم موجود باشه، مالک قدرت استرداد اون رو نداره. چرا؟ دوباره تأکید میکنم، برای اینکه در این فرض دوم اصلا فرض بر همین است که اون وجوب و امر خدا به این ظن و گمان عبد سوار شده و خدای متعال اون وجوب و خمس رو به ظن عبدش بار کرده. گفته اگر شما گمانت بر این شد که زائد بر مؤونه است، همین گمان برات علت تامه میشه که خمس رو پرداخت بکنی. و اگر این باشه، کسی این مبنا رو بپذیره، بله در این شرایط حرف تمامه، دیگه کشف خلاف هم فایده ای نداره. حتی اگر کشف خلاف بشه و اون عین خمس هم موجود باشه، ولی باز هم در این حال مکلف قدرت استرداد و پس گرفتن از اون رو نداره. حالا ما یه مقدار از این عبارت رو دیروز توضیح دادیم، یه مقدار از عبارت خونده شد، ولی اجازه بدید برای که بتونیم جنبندی واضح‌تری داشته باشیم، یه بار دیگه امروز این عبارت رو بخونیم. آقا طاهر سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
عرض سلام ادب استاد خدمت شما
علیکم
سرور
السلام
بزرگوار
و رحمت الله.
هست خدمت
از اون بیان و زال اصلا از اول انقلت اینا رو دیروز
بله استاد
خوندیم، ولی برای اینکه جنبندی بشه من دیگه بینش توضیح نمیدم. توضیحات بنده همینی بود که الان خدمتتون تقدیم کردیم،
بله
فقط
استاد
برای
من
اینکه
هم
در
دو
ذهن رفقا جنبندی بشه از اول انقلت بخونید و از همه رفقا تقاضا میکنم با همه وجود گوش بدید که بتونیم انشاءالله زودتر به نتیجه گیری برسیم. آتر
بسیار عالی
بفرمایید.
چشم استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. این قلد برخی از فقها ها فرموده اند حتی در صورتی که عین در نزد مستحقین موجود باشد باز هم مالک حق ندارد به آن رجوع کند. بیان ذلک، ظن و تخمینی که مالک برای میزان مصرف ربح ها در معونه هایش داشته است به دو صورت قابل تصور است.
احسنت.
صورت اول، آن زن و تخمین جنبه طریقیت داشته است، این معنا که در لحظه حصول ربح که مالک تخمین زده است فلان مقدار اضافه می آید، این تخمین و ظن او طریقی است برای کشف تکلیفش، اینک پس از معونه های جدید کشف می شود که آن تخمین خطا بوده است، فلذا آن طریق هم به تبع خطا می باشد. آری در این صورت اگر عین موجود بوده باشد مالک حق پس گرفتن آن را دارد.
خب پس ببینید، این فرض اول برای جایی بود که ظن و گمان و تخمین مالک صرفا طریقی برای واقع.
بله استاد
واقع خدا میدونه که از این منفعت چقدر اضافه میاد و اون اضافه واقعی متعلق خمسه. ظن
درسته
من طریقی به اون واقع. حالا اگر کسی این مبنا رو قبول بکنه و ظن به اضافی داشته باشه و بعدن هم ظنش خلاف در بیاد، خب معلوم میشه که طریق خطا بوده. طریق که خطا باشه معلوم میشه که پس اصل مسئله هم اشتباه بوده. اینجا بله، اینجا رو قبول داریم که اگر عین خمس موجود باشه قدرت استرداد هست. ولی فرض دوم،
و صورت دوم، و اما در صورت دوم که ظن و تخمین جنبه موضوعیت دارد به این معنا که نفس ظن و تخمین به اضافه رب موضوع و علت است که مالک موظف به پرداخت خمس باشد، در
یعنی
این
نه
صورت
بفرمایید، یعنی خدا متعال وجوب و خمس رو برده روی ظن مکلف به اضافه رب.
یعنی
در
صرف ظن وجوبه مترتب میشه بر گردن
اگه
مکلف.
خاطرتون باشه مشابه حرفا رو مرحوم شیخ در رسال اوائل بحث کتاب ظن داشتن که ظن جزء الموضوع، گاد قطع جزء الموضوع بود که قاد ظن جزء
زن
الموضوع.
بله
اینجا موضوع اضافی ربح به تنهایی نیست، این خمس، اون وجوب خمس روی خود اضافی ربح مترتب نشده، بلکه اون وجوب خمس روی ظن عبد به اضافه ربح مترتب شده که بالاخره بخشی از موضوع ظن و گمان عبده، بخش دیگهش اون اضافی ربح هست. خب اگر کسی فرض بکنه که وجوب خمس موضوعش مرکب از دو چیزه که بخشی از اون موضوع ظن و گمان عبد بوده باشد، اینجا هم عبد به این ظن و گمانش رسیده، در واقع موضوع فراهم شده، بنابراین حکم مترتب دیگه قابل تغییر و تبدل هم نیست.
نخواهم
ادامه شو بخونید.
استاد جسارت اینجا که ما بحث ظن و مطرح میکنیم، حالا گاهی اوقات انقدر اون مبلغی که رسیده رقمش بالاست که قطع داره طرف که مثلا فلان مقدارش حتما، یعنی بر فرض اگر مثلا 100 میلیون پول، حالا بیشتر بگیم 1 میلیارد پول رسیده، این میگه دیگه نهایت من خیلی بخوام هم بلخرجی کنم 100 میلیون، یعنی در شأن خودم باشم این را کنم 100 میلیون بتونم خرج کنم، یقینا دیگه 900 میلیونش اضافه است، یعنی قطع داشته باشه که این مازاده. در این صورت آیا تأثیری در حکم داره یا شبه
نه
جدایی؟
این قطع مثل ظنه، یعنی بستگی به همین دوتا مبنا داره.
بله
بستگی داره که ما وجوب و خمس رو به اون واقعیت اضافی در خارج مترتب بدونیم یا
یا
اعتقاد مکلف رو هم دخیل در موضوع بدونیم. حالا اعتقاد مکلف چه قطع باشه چه ظن باشه.
جزن باش
قطع حالا چون کمتر اتفاق میفته از این جهت بهش متعرض نشدن، نوعاً ظن و گمان و تخمینه. به عبارت روشنتر بگم آقا جان، وجوب خمس حکمه، موضوعش بسیطه یا مرکبه؟ اگه گفتیم موضوعش بسیطه یعنی چی؟ یعنی اون وجوب روی نفس ربح اضافی، ربح مازاد، روی اون فقط مترتب شده.
بله.
ولی اگر گفتیم موضوعش مرکبه، مرکبه یعنی چی؟ یعنی اون وجوب رو ربح مازاد و اضافی بار شده ولی به شرط اعتقاد مکلف. حالا اعتقاد مکلف چه قطع باشه چه
الزام
ظن متعاقم للعلت باشه.
بله استاد
خب
دیگه
اول مبنا باید معلوم بشه که ما اون وجوب رو چی مترتب میدونیم. بالاخره خدا میتونه وقتی خواست وجوب رو به این شی بار بکنه، آیا ظن و گمان من عبد رو هم دخیل در ترتب و وجوبش دونسته یا ندونسته؟ اگر بگم نه دخیل ندونسته که همون زن طریقی میشه، خب برمیگردیم به همون بحثای قبلی، اشکال این بعض الفقها دیگه جا نداره. ولی اگر
بله.
کسی بگه نه وجوب خمس که به ربح اضافی و مازاد مترتب شده به لحاظ اعتقاد مکلف که اون ظن و گمان یا قطعش هم جزء الموضوع، اگر کسی این مبنا رو قبول بکنه جا دیگه اشکال بعض الفقها وارد میشه و
وارده
فضای بحث دیگه عوض میشه.
بله
یه بار دیگه از اون صورت دوم بخونید.
به چشم استاد. و اما در صورت دوم که ظن و تخمین جنبه موضوعیت دارد، به این معنا که نفس ظن و تخمین به اضافه رب موضوع و علت است که مالک موظف به پرداخت خمس باشد، در این
احسنت.
صورت هر چند که با ظهور معونه های جدید کشف خلاف می شود و معلوم شده است که این شخص در واقع چیزی خمس بدهکار نبوده است، لکن باز هم در عین حال اگر آن عین خمس پرداخت شده
آن
اگر آن
عین
عین
خمس
خمس
پرداخت شده،
پرداخت شده موجود و محفوظ مانده باشد، مالک حق ندارد آن را پس بگیرد، چرا که
چرا؟
طبق فرض مذکور نفس ظن و تخمین مالک موضوع و علت تامه برای پرداخت خمس بوده است.
احسنت.
که این علت آن موقع فراهم بوده است، فلذا
ببینید
تکلیف.
وجوب، اجازه بفرمایید، وجوب
بله
خمس به ظن و گمان عبد مترتب شده و این ظن و
اونم
گمان هم اون موقع موجود بوده،
موجود بوده و
پس
حکم
تمام شد دیگه،
مترتب
این
بوده دیگه.
حکم موضوعش فراهم بوده، تمام شده رفته
بله
دیگه، اصلا کشف خلاف معنا نداره. ادامه
فلذا
بفرمایید.
تکلیف فلذا تکلیف منجز شده و مالک چاره جز آن نداشته است، پس قهرن وجهی برای استرداد عین باقی نمیماند.
احسن. خب این اشکال این فقهای عظام که تمام این فقها رو سر چشم ما جا دارن، فرماشاتشون محترمه، ولی بالاخره در مقام نقد نحن ابناء الدلیل، ما تابع ادله هستیم. خب حالا بعد از اینکه اشکال این آیون مطرح شده، مرحوم آقای صافی میخواد جواب بده. خلاصه جوابش اینه، میگه آقا جان شما اگر بتونی ثابت بکنی که موضوع وجوب خمس مرکبه که ظن و گمان عبد هم جزء الموضوع، ما حرفی نداره، ما تسلیم مبنای شما میشیم و اشکال شما رو قبول داریم، ولی هازا اول
اول الكلام
الكلام، هازا اول الكلام، کی گفته که وجوب خمس به ظن و گمان عبد مترتب شده؟ فرمود الخمس بعد المعونه. شما این رو به تفاهمات و عرفی و به ظهورات و عرفی و به ارتکازات و عقلا ارجاع بده. کدوم احد از عقلا هست که از این روایت بفهمه که ظن و گمان عبد نقشی در این قضیه داره و وجوب به ظن و گمان عبد مترتب شده؟ حاشا و کلا، نه ظهور عرفی داریم نه در ارتکازات و عقلا این چنین چیزی هست. الخمس بعد المعونه یعنی اون اضافی معونه خارجی هر چی که هست. فلذا اصلا اینجا سخنی و صحبتی از اعتقاد عبد نیست، نه حتی برای زنش و نه برای قطع و یقینش. بنابراین ما این فرض دوم و مبنایش دوم شما رو اساسا باطل میدونیم. حرف حق همون اوله، و وجوب فقط به خود اون ربح اضافی مترتب شده. اگر این آقا ظن و گمان پیدا بکنه طریق علل واقع، حالا اگر طریق درست بود نعم المطلوب، ولی اگر خطا شد خب طریق خطا بوده، مشخص میشه که نتیجه فاسد بوده. بنابراین حرف همون حرفه، اگر عین خمس پرداخت شده موجود باشه این آقای مالک قدرت پس گرفتنش رو داره.
دار.
جواب مرحوم آقای صافی رو بخونید.
قلت و مرحوم آقای صافی میفرماید ما دلیلی نداریم که ظن و تخمین مالک برای ربح‌های اضافی جنبه موضوعیت داشته باشد و حکم وجوب خمس به ظن و گمان عبد مترتب شده باشد.
ما
خیر،
دلیل نداریم. شما این از کجا آوردید آخه؟ شما که تو مبنای دوم ادعا کردید شاهدش رو بیارید، سندش رو بیارید.
بلکه ظهور اخبار و روایات باب در این است که وجوب خمس بر آنچه که از ربح ها واقعا اضافه می آید مترتب شده است. پس در صورتی که کشف خلاف شده است معلوم می شود که اساسا خمس مترتب نشده بوده است.
احسن. خب پس مرحوم آقای صافی این اشکال بعض الفقها رو نپذیرفتن و اساسا مبناشون رو قبول نکردن و رد کردن و بدین ترتیب برگشتن به حرف اولشون. خب تا اینجا ما در احتمال اول بحث میکردیم. دقت بفرمایید سخن در چی بود؟ سخن در این بود که اگر مکلف در اسنای سال فایده و منفعتی براش حاصل بشه و تخمین بزنه که این اضافیه، میتونه بر اساس همون تخمینش و ظن و گمانش عمل بکنه و اون مقدار فایده زائد بر معاناش رو همونجا در اثناء سال خمس بده، همونجا تعجیل بکنه و خمس رو پرداخت بکنه. خب حالا بعد در ادامه به اینجا رسیدیم که اگر کشف خلاف شد تکلیف چیه؟ بودیم در اینجا دو حالت دارد، یا عین خمس موجوده یا عین خمس مفقود شده. اگر عین خمس موجود بود تا اینجا تکلیفش رو روشن کردیم. اینجایی که این آقا به ظن و گمانش عمل کرده در اثناء سال خمس ربح اضافی رو پرداخت کرده و بعد کشف خلاف شده، اگر اون خمس در نزد مستحقین موجود بود میتونه بره پس بگیره. با این اشکال بعض الفقها هم دیگه ما کار نداریم و حلش کردیم. ولی احتمال دوم اینه که این آقا تعجیل میکنه، خمس رو پرداخت میکنه، بعد کشف خلاف میشه، حالا که میخواد بره خمس رو پس بگیره اینه نیست، عین خمس مصرف شده و از بین رفته. این احتمال دوم. در اینجا تکلیف چیه؟ این عبارتش دیگه ننوشته درسته؟
نه خیر استاد.
خب پس طبق سنت همیشه که من اول متن جزوه رو مرقوم بفرمایید تا بعد انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازیم. همه رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. سر خط. احتمال دوم، عین آنچه که به عنوان خمس به مستحقین پرداخت کرده است، تلف شده است. که البته خود این احتمال دوم به دو صورت قابل تصور است. یه سر خط. الف، یا اینکه مستحق علم به حال مکلف نداشته و خبر نداشته که به واسطه معونه های جدید اصلا خمس بدهکار نمی شده است. یه فلش جلوش بکش. در این صورت نسبت به مقدار خمسی که تلف شده است ضامن نیست، چون ید مستحق ید عدوانی نبوده است که در نتیجه ضامن باشد. یا به عبارت اخرى، مالک از طرف مستحق مغرور واقع نشده است که قدرت رجوع به او را داشته باشد. برو داخل پرانتز. طبق قاعده المغرور يرجع إلى من غر، پرانتز بسته. این عبارت رو یه بار دیگه بخونم. آثار شما همین عبارت رو یه بار دیگه بخونید تو پرانتز رو.
طبق قاعده المغرور يرجع الى من غر.
احسن، خب این صورت اول. بیا سر خط ب. و یا این که مستحق علم به حال مکلف و مالک داشته است، یعنی مستحق بالاخره فهمید که مالک طبق معونه های جدید بدهکار خمس نمی شود. ولی در عین حال در آن مالی که به عنوان خمس گرفته بود تصرف کرد و تلف شد. در اینجا بعید نیست که مستحق ضامن بوده باشد، چون یدی که استیلای بر مال غیر پیدا کرده است، زمانی ضامن نیست که این استیلا به سبب شرعی بوده باشد، و حال آنکه در فرض مذکور مستحق مجوز شرعی برای تصرف در آن مال نداشته است، بنابراین قهرن ضامن می باشد. خب الحمدلله این تتمه فرمایش مرحوم آقای صافی بود که به پایان رسید. چون وقت کلاس فقهمون به پایان رسید، ما دیگه نمیتونیم توضیحاتش رو خدمتتون تقدیم بکنیم. فقط برای اینکه معلوم باشه تا کجا پیش اومدیم، سر خط یک کلمه بنویسید: مختارنا. یک کلمه مختارنا. معلوم باشه تا کجا پیش رفتیم، تا خلا در جلسه بعد خدمتتون باشیم انشاءالله. خب یه صلوات بفرستید، وارد بحث و اصول بشیم.
اللهم صل على
محمد
وعلى
محمد، عجل فرجه.